ایران و اسرائیل برای انجام عملیات در خاک یکدیگر چه امکانات و ابزارهایی دارند؟ حملاتی که دو کشور علیه یکدیگر سامان دادند چه پاسخی به پرسش ما می‌دهد؟ سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. نگاهی به اقدام‌های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل در روزهای پس از هدف قرار دادن کنسولگری ایران در سوریه نشان می‌دهد دو کشور با انجام عملیات‌های نظامی و روانی یکدیگر را در موضع واکنشی قرار می‌دهند و همزمان توان خیش را برای انجام عملیات در خاک یکدیگر به رخ می‌کشند. در دیدگاه همراه با جابر رجوی تحلیلگر سیاسی جزئیات گزارش حمله روز جمعه به پایگاه شکاری اصفهان را مرور می‌کنیم و از امکانات دو کشور برای انجام عملیات نظامی در خاک حریف می‌پرسیم. آقای رجوی، در ابتدای گفتگو ارزیابی شما رو بشنویم از سطح و عمق تنش بین ایران و اسرائیل. دو طرف هم توان عملیات در خاک دیگری رو به رخ می‌کشند و هم در عرصه دیپلماتیک به محکوم کردن هم مشغولن. این مرحله از تنش‌ها رو شما یک نمایش قدرت می‌دونید یا توان همدیگر رو برای ادامه جنگ دارن محک می‌زنن؟
درود بیکران. موضوع یک مقداری اهداف طرفین و شیوه های طرفین خیلی با هم متفاوته. یعنی مثلا در جمهوری اسلامی عموما اهداف عملیات های نظامی که خودش انجام میده اهداف رسانه‌ایه، اهداف سرصدا کردن و یک مقداری همون چیزی که حالا میشه گفت نمایش قدرت، اعتماد به نفس دادن به بعضی از نیروهای خودش، خیلی شاید با اهداف میدانی میونه نداره حملات مستقیم خود جمهوری اسلامی. اما از اون طرف اسرائیل اهدافش فقط معطوف به امور نظامی نیست. او کشوری است که بالاخره از جغرافیای بسیار کوچکتری نسبت به جمهوری اسلامی و خاک ایران خیلی کوچکتره و در چند جبهه داره الان میجنگه، جنگ اصلی خودش رو با حماس داره. اینجا اسرائیل اهدافش فرق میکنه. از اون سمت جو اسرائیل میداند که جمهوری اسلامی سالهای ساله که بالاخره داره نقشه میکشه، با واسطه گروه نیابتی داره تلاش میکنه که کارهای رو انجام بده. برای همین الان در شرایط فعلی، حتی اگر نگاه کنید قبل از 7 اکتبر رو، اسرائیل یکی از مشکلاتش این بود که همپیمانان او خیلی موافق حمله به خاک ایران نبود بودن و اون نگران این بود که تحت فشار قرار بگیره. اما با کاری رو که جمهوری اسلامی کرد یک مقداری مسیر برای اسرائیل فراهم شد. اینجا اسرائیل الان فعلا در مرحله فعلی میره به دنبال اینکه یک همپیمانی قوی تری با همپیمانان خودش درست بکنه، سیاست رو یک مقداری به سمت حمایت از خودش سوق بده، در مسائل داخلی یک همدلی ایجاد بکنه، در امور نظامی هم سعی کرد با اتفاقی که مثلا دیشب افتاد یک کاری بکنه که نه خیال جمهوری اسلامی راحت بشه که این عملیات تمام شد و نه از اون سمت فشارهای سیاسی که بهش می آوردن رو خیلی به اون سمت بره و اذیت بشه. اما از اون سمت جمهوری اسلامی کسی بود که چون شعار میده، چون اهدافی که اعلام میکنه اهداف واقعی نیستن، اون موقع میره در حالت نقطه ضعف. مثلا همینی که گفته بود اگر کوچکترین حمله بشه در ثانیه پاسخ میدیم، الان میرن کوچک میکنن. این جواب سوال تو یک جمله اینه که اهداف اسرائیل با اهداف جمهوری اسلامی بسیار متفاوته. اون هدفی نظامی و طولانی مدت داره، اما جمهوری اسلامی بیشتر هدف رسانه‌ای داره برای عملیات‌های خودش.
در مورد گزارشی که از تیراندازی به ریزپرنده‌ها در پایگاه شکاری اصفهان بیرون اومده چه تحلیلی دارید؟ آیا اونطور که رسانه‌های اسرائیل میگن نشون دهنده توان نفوذ به ایرانه؟
ببینید چند نکته وجود داره. یک نکته اینه که اسرائیل اگر از خاک ایران، از بیرون خاک ایران هر گونه حمله‌ای می‌خواست انجام بده، اول همپیمانان خودش رو تحت فشار قرار میداد. یعنی خب کشورهای منطقه‌ای که اومده بودن و پهپادهای جمهوری اسلامی رو ساقط کرده بودن، حالا بعد میگفتن چرا اونها این کار رو انجام ندادن، آمریکا رو تحت فشار قرار میداد. و از اون سمت جمهوری اسلامی هم با هر هزینه‌ای که میداد شاید خیالش راحت می‌شد که این پاسخ رو دریافت کرده. اما اسرائیل چون یک عملیات ترکیبی میکنه، قبلا هم انجام داده، میآید و یک گزارش که جمهوری اسلامی دارن میدن، یعنی شاید باید تکیه کنیم به حرفایی که خود سران جمهوری اسلامی میزنن، این پرنده رو، یعنی اون ریز پرنده رو از داخل خاک خود ایران بلند میکنه، یعنی میآید با کمترین هزینه سیاسی، خب همپیمانان خودش تحت فشار قرار نمیگیره، هزینه نظامی دیگه میلیاردها دلار نمیخواد خرج بکنه و یک کار اطلاعاتی، یعنی که او قدرت این رو داره که افرادی رو در اونجا داره که بتونه ریز پرنده رو بلند بکنه بفرسته به اونجا. این از نظر اتفاقی که دیشب افتاده. اما از نظر نظامی شما یک عملیات هم در سوریه انجام شد و یک پدافند در سوریه خورد. این میتونه، چون اسرائیل عموما گفتم اهدافش فقط رسانه‌ای نیست که بخواد این پیغام رو بده، میتونه یک شروعی باشه، قدم اولی باشه برای حمله های بزرگتر. دلیلش اینه که اخباری وجود داره که اونجا پدافند نظامی رو زدن یا شاید خواستن تست بکنن. اما اسرائیل چیزی که مشخصه، استراتژی که در پیش گرفته از حمله های چند مرحله ای با دوزهای مختلفه که قدم اول اون موضوع ریز پرنده ها بوده که میشه گفت یک عملیات ترکیبی اطلاعاتی و نظامی بوده.
آقای رجبی، با عملیات‌هایی که تاکنون انجام شده، از حمله به کنسولگری ایران در دمشق تا ریز پرنده‌ها در پایگاه شکاری اصفهان، دو کشور چه پیام‌هایی به هم دادن؟ اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن چه پاسخی به پرسش ما میده؟
ببینید، حمله از اونجا، داستان اونجا شروع نشده، داستان از خیلی قبل‌تر شروع شده که جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه من می‌خوام اسرائیل رو نابود بکنم، میاد گروه‌های نیابتی رو انجام میده، خب خیلی کارهای زیادی رو انجام میده، از اون ور اسرائیل میاد و عملیات های زیادی رو انجام ده، 2150 و چند عملیات که یک سری از اونها به تجهیزات نظامی بوده، افراد مهمی رو حذف کرده، رضی موسوی، موضوع حزب الله، و از اون ور در داخل خاک ایران خب میدونیم سالن مونتاژ سانتریفیوژ ها مورد حمله قرار گرفته، در کرج مورد حمله قرار گرفته. این مسیری بوده که این دو کشور، یعنی اسرائیل و جمهوری اسلامی، طی کردن با هم دیگه. اما اتفاقی که امروز داره میفته، اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی که کنار نمیکشه از نقشه کشیدن، از اینی که کارها رو انجام بده، حتی اگر 7 اکتبر اتفاق نیفتاده بود، جمهوری اسلامی باز به این سمتی میرفت که کارهای رو به ضد اسرائیل انجام بده، و از اون سمت جمهوری اسلامی هم بعد از موضوع زاهدی متوجه شد که اسرائیل خیلی جدیه در پاسخ دادن حتی بدون کمک آمریکا. اما الان در اتفاقی که داره میفته مشخصه که طرف جمهوری اسلامی خیلی برنامه‌ای برای آینده نداره، اما طرف اسرائیلی داره بدون اینکه حتی خیلی به جوسازی رسانه‌ای نگاه بکنه، داره یک برنامه‌ای رو میبره جلو تا بتونه کنترل کارهای جمهوری اسلامی در طولانی مدت جلوش رو بگیره.
درباره میزان تاثیرگذاری روانی و تبلیغاتی عملیات‌های ایران و اسرائیل چه نکاتی دارید آقای رجبی؟ کدوم یک از طرفین بیشتر اثرگذاری داشتن؟
جوامع هدف برای دوتا فرق میکنه. یعنی برای جمهوری اسلامی عملیات روانی فریب رسانه‌ایش بیشتر میره به سمت اینی که نیروهای سرکوبگر، معدود طرفدارای خودش، یا حتی یک مقداری از بدنه گروه‌های نیابتی رو مورد هدفشه برای عملیات روانی. اما برای اسرائیل اینگونه نیست. خب اسرائیل یک کشوریه که احزاب مختلفی با هم وجود دارن، مثل ایران نیست که مثلا فقط یک حکومت یک دست باشه، اونجا یک اختلافات داخلی پیش اومده، خب این میتونه توجه ها رو جمع بکنه، یک همدلی به وجود بیاره. نکته دو، پیامیه که برای پیمانان خودش اسرائیل داره میفرسته که او قادر از خودش دفاع بکنه. او از اون سمت پیامی که در مسائل سیاسی داره به دنیا میده، الان اسرائیل یک مقداری داره نشون میده به دنیا که مثلا خطر جمهوری اسلامی واقعیه، واقعا جمهوری اسلامی اگر بتونه حمله میکنه، اگر بتونه سلاش میکنه که حذف بکنه. برای همین اون اهداف اسرائیل در عملیات‌های، حالا کارهای رسانه‌ایش، روانیش یا هر چیز دیگه‌ای، بسیار گسترده‌تر از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی فقط محدود به یک سری طیف خاصه که همون طیف خواستم با اما و اگر پیش میاد، اما اسرائیل داره تلاش میکنه با تکروی نکردن، با مقداری کمک کردن در مثلا مسائل دیگه، یک مقداری عملیات‌های روانی رو تبدیل بکنه به امتیازگیری سیاسی و همدلی در داخل خود کشورش.
دو طرف حمله میکنن اما در انتها میگن ما پاسخمون رو دادیم و دنبال درگیری بیشتر نیستیم. در میدان واقعیت اوضاع چطوره آقای رجبی؟ جنگ بین ایران و اسرائیل ناگزیره یا در همین نقطه تموم میشه؟
ببینید، اگر بخوایم کلی نگاه بکنیم، این واقعا یک جنگ بیدلیله. دلیلش اینه که خب ایران که با اسرائیل مرز نداره، اختلاف مرزی نداره، چه و چه. این موضوع برای جمهوری اسلامی ایدئولوژی که از نظر ایدئولوژی که به هر چیز دیگه او داره کشور رو به سمت جنگ میفرسته و او تلاش میکنه که حالا اون میگه اسرائیل رو نابود میکنیم و چه میکنیم. اما اسرائیل از اون بر الان تمرکزش به اینه که موضوع غزه رو به نتیجه برسونه، حزب الله داره براش مشکل درست میکنه، بتونه اون رو مقدار کنترل بکنه. خیلی به نفعش نیست که الان درگیر رو گسترده تر بکنه. اما جمهوری اسلامی هم عرض کردم با همه اینه که او دنبال جنگه، اونه که سبب این جنگ شده، اما بیشتر میخواد که از جیب دیگران این هزینه رو پرداخت بکنه، از گروه های نیابتی. اسرائیل هم میداند که اگر جمهوری اسلامی رو مستقیما مورد حمله قرار نده یا مسئولیتش رو به اون قصد متوجه نکنه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه از گروه های بیشتر، از نقاب های بیشتر انجام بده. اینجاست که اسرائیل برای اینکه یک جنگ بزرگتری پیش نیاد و بتونه تمرکز بکنه روی موضوع غزه و حزب الله، تلاش میکنه پیغام‌های محکمی ولی در مراحل مختلف رو به جمهوری اسلامی بده. از اون بر جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که یک مقداری پای خودش رو از این موضوع بکشه بیرون تا مورد حمله قرار نگیره و گروه‌های نیابتی رو به عنوان پروکسی به میدان بفرسته.
ممنون از همراهی شما، جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.